بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در رابطه با این کلام مرحوم آخون قدس سره که فرمود در وظائف اضطراریه امر به فعل اضطراری آیا مجزی از مأمور به فعل اختیاری هست، که تعدد امر رو تصویر فرمود خلافاً لمرحومای بروجردی که فرمود امر واحد در تکالیف اضطراریه که به جامع تعلق گرفته. یه رکته دیگر رو عرض بکنم و اون اینه که مرحوم آخون که تعدد امر قائل شد، امر اضطراری و امر اختیاری، برخلاف آی بروجردی که امر به جامع فرض فرمود، علل قاعده باید مرحوم آخوند مصالح امامر اضطراری و اختیاری را هم باید متباین فرض کنه. چون اگر مصلحت امر اضطراری همان مصلحت فعل اختیاری باشه و از قبیل مصلحت واحده‌ای باشه که به فعل متعدد شکل میگیره، علل قاعده باید واجب به نحو واجب تخییری و وجوب جامع فرض بشه، نه وجوب متباینین به نحو تعدد امر و تباین تکلیف. دیروز بعضی از دوستان سوال کردن، این جواب رو عرض کردم، اینم اینجا تکرار کنم. اگر مصلحت مربوط به فعل اضطراری مباین با مصلحت فعل اختیاری باشه، به وزان مباینت مصالح تکالیف متزاحمه، خب در این صورت حق با مرحوم آخونده. دو امر متباین بحث واقع میشه که آیا امری مجزی از امر دیگری هست. مجزی به همون معنای اصطلاحیش، یعنی موجب سقوط اون امر دیگر، نه به معنای احراز مصلحت اون امر دیگر. چون در تکالیف متزاحمه امر به جامع نیست، در تکالیف متزاحمه تکلیف مشروطه در اطراف، یعنی امر به هر یک از تکالیف متزاحم مشروط به مخالفت دیگری و در فرض اسیان دیگری امرش فعلیه، نه این که یک مصلحتی با هر یک از دو تکلیف متزاحم امتثال میشه. اگر تزاحم بین وجوب صلات و تطهیر مسجد شد، مثل زیق وقت، در فرض زیق وقت صلات و نجاست مسجد دو تکلیف متزاحمه، سنخ مصلحت صلاتی با مصلحت تطهیر مسجد دو سنخن. این گونه نیست که ما نماز بخونیم مصلحت صلاتی استیفا بشه، مصلحت تطهیر مسجد استیفا بشه، مسجد رو تطهیر کنیم مصلحت صلاتی استیفا بشه، نه کلن نه بعضن. ولی در تکالیف اضطراریه اگر بنا شد از این قبیل باشه، از قبیل تکالیف متزاحمه باشه، میشه دو امر و دو امر مشروط. ولی اگر بنا شد تکالیف اختیار و اضطراری از قبیل مصلحت جامعه بین این دوتا باشه، که یک مصلحت با دو عمل مختلف به صوره شکل میگیره، مثالی که دیروز برای رفقا زدم این بود که مثل مصلحت کفاره که انفاق غرضه، این انفاق گاهی به عتق گاهی به اطعامه، این مصلحت مصلحت مشترکه است، مصلحت واحده است که طرف خرج کنه. حالا این خرج کردن به اطعام یا خرج کردن به عتق دو مصداق داره، ولذا امر به جامع انفاقه، ولو صور انفاقش فرق میکنه. اختلاف انفاق بر عتق یا اطعام از قبیل اختلاف در انفاق بر زید و عمرو. چطور اگر عمرو به اطعام شد دیگه زید و عمرو دو امر نداره، یک امر به جامع بین اطعام زید و عمرو. البته زید و عمرو، عمرو با عمرو قاطی نکنم، جامع بین انفاق بر زید و عمرو یک مصلحت داره، ولذا یک امر به جامع تعلق میگیره. اگر مصلحت تکالیف اضطراری و اختیاری از این قبیل باشه، حق با مرحوم های بروجردیه، یعنی یک امر باید داشته باشیم اونم به جامع. ولی مرحوم آخون فرضش اینه که نه، امر متباینه. حالا که امر متباین شد، یعنی از قبیل دو تکلیف شد، فوقش میشه دو تکلیفی که هر کدوم مشروط به عدم امتثال دیگری است، نهایت این میشه. خب این اگر شد، باید اون مصلحتی که تکلیف اضطراری داره از سنخ مصلحت فعل اختیاری نباشه، باید از قبیل مصلحت مباینی باشه. ولذا اینی که تو کلام مرحوم آخون آمده که فعل اضطراری موجب استیفاء تمام مصلحت فعل اختیاری، با این قسمت از مبنای مرحوم آخون در تصویر صور و ابتنای حکم نمیشه مساعدت کرد. یعنی مرحوم آخون امر رو متباین فرض کرده، اما زیربنای امر رو مصلحت مشترک وقتی که فرض کرد دیگه نمیتونه امر رو متباین فرض بکنه، ولذا باید مبنا رو این قرار بده که مصالح مربوط به تکالیف اضطراری و اختیاری از قبیل مصالح در تکالیف متزاحم است، مثل تطهیر مسجد یا صلات مکلف. باید اینجوری باشه تا نتیجهش این باشه که بحث در اجزا جا داشته باشه، اجزاء عن امر عن امر، و الا امر عن امر نیست، بلکه امر به جامع خواهد بود. چرا دیگه؟ اگر مصلحت مشترکه دیگه امر به جامع، دیگه مثل نماز اول وقت و آخر وقت میمونه. میدونم بحث اثباتی نیست که در مقام اثبات دو تعبیره. ثبوتن وقتی که بناس به ملاک بر اساس ملاک تکلیف شکل میگیره، بر اساس یک ملاک یک تکلیف بیشتر نداریم، و الا باید امر به نماز یومیه لحظه اول یه امر داشته باشه، لحظه دوم یه امر داشته باشه. اگر اون باشه باید امر به جامع بشه دیگه. اگر بنا صوم و صلات یه مصلحت، اگر یه مصلحت دیگه یه امر بیشتر نیست دیگه، امر به جامع، مثل این که مصلحت صلاتی که با صلات اول وقت و آخر وقت شکل میگیره، همان طوری که در فعل واحدی که واحد به صوره است اختلاف در زمان، یه مصلحت که وقتی که داره امر به جامع، هیچ وقت توهم نمیشه که امر به صلات اول وقت با آخر وقت دو امره. اگر مصلحت واحده است که باعث بر به امر به اصطلاح عتق و اطعامه، خب در حقیقت امر به همون جامعه. ولذا مرحوم آقای خوبی میفرماد در واجب تخییری مکلف به جامعه، ولذا در شک در دوران هم بین تعیینی و تخییری، مرحوم آقای خویی میگه اگر واجب تخییری باشه هم به جامعه، اگر واجب تعیینی باشه خصوصیت، جامع قدر مسلم، خصوصیت مشکوک، از خصوصیت اصل براءت نفی خصوصیت رو میکنه.
اقتضای بدلیت این با تعیینی تبایون سازگاره؟
بدلیت که تو کلام مرحوم آخون نیامده، بحث اینه که آیا امر اضطراری، اگر بدلیت بگید او همون میشه که پس بنابراین جامع. اونی که تو کلام آخوند آمده اصلا بدلیت نیست، اینه که آیا مأمور به امر اضطراری نداره که این بدله. نسبت به اون وافیه به بعض غرض، نسبت به اون امر به جامع باید بشه. و حالا بعد یک موردی رو از کلام آقای خویی و از کلام آقای صدرم در اون جایی که وافیه به بعضی از غرضه که امر به جامع براتون میاریم انشاءالله. فانتظر. نه آره، یعنی نباید مبنای قضیه به اصطلاح امر اضطراری و اختیاری مصلحت مشترکه باشه، وفای به عین مصلحت واحده یا وجود مصلحت مشترکه ولو در بعض باشه. باید مبنا، اگر مرحوم آخون امر رو به متباین، دو امر متباین فرض کرد، باید مصلحت از قبیل مصلحت واجبین متزاحمین باشه. و لذا ان شئت این رو اشکال بر مرحوم آخون به حساب بیارید که چرا مفروض ایشون و مبنای حکم ایشون به اجزا و اون ترتب اثر رو صوری قرار داد که مصلحت، مصلحت واحده است که به فعل اضطراری و اختیاری وفا میشه، یا مصلحت مشترکه بین این دو هست در بخشی از مصلحت که عرض کردم. و یعنی اون در حقیقت مرحوم آخون در قضیه حکم در رابطه با انحاء امر اضطراری و امر اختیاری درسته، اما مفروضش این باشه که مورد امر اضطراری و امر اختیاری این باشه که هر دو وافیه به مصلحت واحدن کلن یا بعضن، این مفروض درست نیست. مگر کسی در باب واجب مشروط، در واجب تخییری قائل بشه که امر در واجب تخییری هم به تباینه، چون در باب واجب تخییری تصویرات مختلفی هست، یه تصویر اینه که امر به جامعه، یه تصویر هم اینه که وجوب مشروط در اطراف. یه جایی به مناسبت اینم اشاره کردیم اگر یادتون باشه، امر آیا امر به اطعام و عتق یعنی امر به جامعه، این یه تصویر، یه تصویر این بود که یعنی امر به هر یک مشروط به ترک دیگری، میشه از قبیل واجب مشروط، اگر از قبیل واجب مشروط شد میشه مصالح متباینه. این نکته رو به نظرم خالی از دقتم نیست، اینو حتما زمیمه کلام مرحوم آخوند قدس سره داشته باشید. حالا مهم نیست اسمشو بذارید اشکال بر آخوندیانه. خب تا اینجا ما بحث از انحاء واجب اضطراری رو به لحاظ اجزا و بدار تکلیفن و بدار وضعن به حسب اون چه در کلام مرحوم آخوند و دیگران بود دنبال کرد. یبقی الکلام در اثر رابعی که تو کلمات دیگران جست گریخته و بیش از اون آمده، اما به صورت معنون تحت این عنوانی که مرحوم آخوند آمده متعرض نشدن، و اون مسئله جواز ایقاع نفس در اضطراب. آیا مکلف جایز آبی رو که داره میتونه باش وضو بگیره حتی بعد از دخول وقت بریزه دور و بعدم بگه خب ما تیمم میکنیم و نماز با تیمم همون مصلحت آب رو داره؟ ایقاء نفس در اضطرار، اونی که در کلام مرحوم آقای صدر آمده یک اثره، و اون ایقاء نفس در اضطرار تکلیفاً، آیا جایز مکلف، مجاز مکلف تکلیفاً خودش رو متلبس به موضوع اضطراری بکنه، خودش رو فاقد الماء بکنه؟ که نتونه وضو بگیره. اونی رو که قبلا وعده کردیم و الان مورد وفاشه اینه که قضیه جواز ایقاع نصف الاضطرار وضعاً، یعنی آیا فعل اضطراری که مکلف خودش رو به اختیار در اون انداخته آیا صحیح هست؟ اینا دو مقامه. یعنی ممکنه مکلف جایز نباشه خودشو در موضوع اضطراری قرار بده، ولی اگر همچین غلطی کرد عمل اضطراریش درسته، یعنی جایز نیست آبو بریزه، ولی اگر آبو ریخت باید با تیمم نماز بخوره و نمازش هم درست. همان طوری که نبه علیه المحقق الاصفهانی در اوائل بحث، صرف این که فعل وافیه به کل مصلحته این معناش این نیست که تکلیفنم ایقاع نفس در اون جایزه. یعنی اگر بنا شد که فعل اضطراری وافیه به کل مصلحته، مبادا تخیل کنید خب پس مکلف خودشو در موضوع امر اضطراری قرار بده دیگه، چون بناست با وقوع در موضوع اضطراری همه مصلحتی که در فعل اختیاری استیفا میکنه چه اشکال داره دیگه؟ آبو بریزه، تیمم، کل وضوعه، بلکه ما اون روز گفتیم ممکنه ثواب مصلحتش بچربه حتی، چه اشکال داره؟ مرحوم اصفهانی همون اوائل ورود بحث گفته این تخیل نکنید، ممکنه فعل اضطراری وافیه به کل مصلحت باشه اما در این حال ایقاع نفس در موضوع اضطراری جایز نباشه. چرا جایز نباشه؟ چون اونی که موجب وفای فعل اضطراری به کل مصلحته جایز که اضطرار لا بالاختیار باشه. اگر اضطرار بالاختیار بود هیچی نداره. کاملا این معقوله ها. ولذا صلات متیمم نسبت به کسی که مضطر لا به سوء الاختیار وافیه به کل مصلحته، اما کسی که مضطر بل اختیاره ممکنه اصلا صحیح نباشه، باطل باشه، یا وافیه به هیچی از مصلحت نباشه یا وافیه به بخشی از مصلحت باشه. پس بنابراین ما اینجا در حقیقت یه اثر آقای صدر عنوان کرد و اون این که آیا تکلیفا جایز من خودمو در موضوع امر اضطراری قرار بدم، حالا چه این که اون موضوع امر اضطراری وافیه به کل مصلحته، حالا مبناش چیه که حالا عرض میکنی. دیگر این که حالا اگر من خودمو در موضوع اضطرار قرار دادم تکلیفا خودمو در اون قرار دادم، آیا حالا عمل من صحیحه؟ یعنی حالا که آب ندارم اصلا وضوی با تیمم درسته و امر اضطراری به معنای صحت فعل اضطراری فرض اضطرار به اختیار شامل میشه، این خودش مسئله دیگره. پس اونی رو که من وای ساعت عنوان کرده اینه که جواز تکلیفی ایقاع نفس به اضطرار، ولو به تبع از کلمات ایشون حکم صحت فعل اضطراری هم به تبع از کلماتشون استفاده میشه، اما عنوانش اینه. ولی بحث دیگر که لا یقل اهمیتا از بحث جواز ایقاع نفس فعل اضطرار تکلیفا صحت عمل اضطراری است، اونجایی که اضطرار به اختیار باشه. مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه یادم ایشون فرمود اطلاقات ادله وظایف اضطراری اضطرار به اختیار رو شامل نمیشه، عنایت میخواد که فعل اضطراری صحیح باشه این نیاز به عنایت خاص داره. یعنی اگر ما باشیم و اطلاق امر به صلات مع تیمم مع فقد الماء فرض از بین بردن آب بل اختیار شامل نمیشه، یعنی نماز متیمم ولو آب نداره باطله، میدونید نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که مکلف باید مثل فاقد الطهوره این دست رو دست بگذاره. وضو که نمیتونه، تیمم هم امر بهش نداره. دارید یه موردی که وضو نتونه، تیمم هم دست بهش نداشته باشه؟ بله داریم. فقط فاقد الطهوره این نیست که نه آب داره نه خاک داره، نه. میتونید مثال بزنید جایی که که تیمم باید اون که دیگه بالاخره تیمم وظیفه، حالا اون که جایی که بتونه طرف امر به تیمم
خودش از بین برده، ولی اطلاق امر به تیمم شامل نمیشه چون به سوء اختیارش.
موردش اونجاییه که طرف آب و دور ریخت یا آب نداره، خاک داره اما خاک مال مردم، خاک دزدی داره. خب با خاک دزدی که نمیشه تیمم کرد، تصرف در مال مردم جایز نیست. ولی زن آقا فاقد و طهوره اینه، همانطوری که اگر نه آب داشت و نه خاک، وظیفش چی بود؟ وظیفش بود دست رو دست بگذاره، نگاه به آسمون بکنه تا نماز قضا بشه. حالا آیا نسبت به قضا مأمور هست یا نیست، اونم بحثیه درش. به نظر ما مأمور به قضا هم نیست، قضا هم برای مکلف فاقد الطهورین واجب نیست. دیگران از این باب میگن که دلیل نداره، بعضی از بزرگان احتیاط میکنن، بعضی ها میگن بعد از وقت نماز بخونه با وضو که گرفت، یا بعضی حتی میگن داخل وقت فاقد الطهوره نماز بخونه. به نظر ما نه داخل وقت باید نماز بخونه نه بعد از وقت. داخل وقت نباید چون نه آب داره نه خاک داره. و اما یخاف من یصلی بغیر وضوء ان تاخذ به الارض یا تخسف به الارض، داخل وقت حق نداره نماز بخونه. بعد از وقت هم آیون اونا بعضی از اهل تحقیق میگن لازم نیست، چون که تکلیف محرز نیست، چون قضا به امر جدیده و این معلوم نیست که فوت در حقش محقق شده، چون داخل وقت صلات برای معلوم نیست ملاک داشته. ما میگیم لازم نیست از باب برخی از نصوصی که استفاده میشه که وجوب قضا متفرع بر وجوب اداست. جایی که کسی مکلف به ادا نیست مکلف به قضا نیست، مگر مورد خاص مثل نائم، کسی که نام عن الصلا مکلف به ادا نیست اما مکلف به قضا هست، دلیل خاص داره. و الا قانون و قاعده اینه که کسی که مکلف به ادا نیست مکلف به قضا هم نیست. مطلقا نه، اگر به سوء اگر به سوء اختیار آب و بریزه، این آقا مکلف به قضاست. اگر کسی، چرا؟ برای اینکه مکلف به ادا بود و ادا رو عصیان کرده. کسی که داخل وقت آب داشت آب و دور ریخت، این آقا اگر قبل از وقت و قائل به وجوب مقدمه مفوته نشدیم، این آقا قضا برش واجب است. یه چیز دیگه میخواستم بگم تو پرانتز آمد، بذارید اینم براتون بگم به دردتون میخوره. ما به نظرمون حتی در مواردی مثل صوم، این دخترای 9 ساله، دختر با 9 سال بالغ میشه و مکلفه به جمیع وظائفیه که تمکن از اونها داره، ولی اگر یه دختر بچه‌ای بود که نمیتونه روزه بگیره ولو به خاطر طول ایام 16 ساعت 17 ساعت نمیتونه روزه بگیره، قطعا مکلفه به ادا نیست. به نظر ما مکلف بودنش هم به قضا مشکله، بلکه ممنوعه. یعنی درسته این دختر میتونه زمستون قضا کنه، روزای 11 12 ساعتی قضای روزه به اصطلاح ماه مبارکش رو بکنه، اما موجبی نداره. بد به من نسبت ندید، اونی که گفتم دختر به 9 سالگی مکلفه، اینی که تو بعضی از فضاها باز پخش میشه گاهی وقتا گل بعضی از حرفا، گلم که نمیکنه، یه حرفای نسنجیده ای گفته میشه که مکلف نیست مگر بعد از 13 سالگی، نه، یه امر باطل موهوم خلاف ضرورت فقه، بلکه یمتحن و به حافظ الفقی، این جای خود دختر به 9 سالگی مکلفه. ولیکن یکی از شرایط تکلیف علاوه بر سن قدرته. خب این دختر قدرت بر نماز داره، باید نمازشو بخونه، اما قدرت بر روزه اگر نداشت، خب اداعا نمیتونه روزه بگیره، مکلفه به روزه نیست. تکلیف به قضا ممکنه در حقش، معقوله، اما دلیلی بر وجوب قضا در حق این نداریم. حدود و سهور حرفا رعایت بشه، بعدن نسبت داده بشه. الکلام الکلام، کسیه که به اصطلاح ماه مبارک به خاطر طول روز جوان معدهشو عمل کردن، زخم معده داشته، معدهشو عمل کردن، گنجایش معده این آقا ظرفیت غذای حدود 10-11 ساعت رو بیشتر نداره. غذایی که بتونه 16-17 ساعت امساک بکنه، این مقدار غذای خوراکی نمیتونه آقا بخوره. شما بدونید اینایی که معدهشون رو عمل میکنن این گونه است. شنیده بودم مرحوم است احمد خونسالی رضوان الله علیه که معده ایشون رو عمل کرده بودن به خاطر زخم معده، ظاهرا اینجوری نقد میشد، ناچارن گاهی وقتا 2 ساعت به 2 ساعت غذا بخورن، چون معده گنجایش غذای وافیه به مثلا به این وعده های طولانی ما رو نداره. حالا ماشاءالله بعضیا معدهشون به گونه‌ای که وفای به خوراک 48 ساعت هم ممکنه داشته باشه. نه، حالا ما معده های متعارف ما مردم در حد فرض بکنید حدود 24 ساعت هم مثلا ممکنه. ولذا یه روزی اگر بدون سحری هم کسی خاص روزه براش اتفاق افتاد که نتیجه از افطار تا افطار بعدم، ولی بیشتر نه. حالا اگر یه کسیه که گنجایش معدهش غذای به مقداری که بتونه یک روز رو ساپورت کنه در امساک و صوم نیست، به این مقدار، خب روزه ادایی که براش واجب نیست. حالا اگر بنا بشه که رسید به زمستون که روزاش کوتاه، که معده مقدار خوراکش وافیه، الکلام الکلام و کم لهو من مثال. مثال اون مورد مریض، ما نگفتیم قضا مستحیله، آیه اون چه مفاد آیه است در باب صوم اینه که اونی که مکلفه به قضاست 2 نفرن، همه مکلفه به صومن مگر مریض و مسافر. من کان مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر. از این دو که بگذره امر به قضا نیاز به دلیل داره. ما دلیلی نداریم هر کسی که ادا روزه نگیره باید قضا روزه بگیره. و تمام الکلام فی محله. خیلی جدا شد از اون مسیر بحثی که داشتیم دنبال میکردیم، اما خوب بود، عیبی نداره. خدا رحمت کنه آقای تبریزی گاهی که میخورد به یک تطبیقات فقهی دیگه ایشون کش پیدا میکرد و به جام هست، چون اصول مقدمه فقه دیگه برای این جهته. خب عرض ما این بود تا استذکار بکنم چی میگفتن. بله، بحث ما در قضیه ایقاع نفس در موضوع استراری تارتن به لحاظ تکلیفی است و اخرى به لحاظ وضعی است. کسی که اوقع نفسه فی الاضطرار بل اختیار، آیا این شخص عمل استراری از او صحیحه یا نه؟ خب این منوط به اینه که ادله واجب استراری سنجیده بشه که آیا ادله واجب استراری نسبت به اضطرار به اختیار موضوعا اطلاق داره یا نداره. خب فعلا حالا ما اون مقداری رو که خود آقای صدرم داره متعرض بشیم که آیا ایقاع نفس فی الاضطرار جایزه یا نه. مرحوم آقای صدر همون فروضی که نظائرش رو نمیگم عیناً، مرحوم آخوند در مسئله بدار مطرح کرد، در مسئله ایقاع نفس فی الاضطرار اونا رو اینجا مطرح میکنه. خب ما 4 صورت داشتیم، حالا دیگه من اینجا 4 صورت رو دیگه به ترتیب آقای صدر میگم، چون ایشون دیگه اینجا بانی شده و متعرض شده. 4 صورت ایشون اینه که یا فعل وافیه به کل مصلحته، یا این که وافیه به کل مصلحت نیست اما مصلحت باقیه الزامی نیست. این 2 صورت. صورت سوم این که وافیه به برخی از مصلحته، و برخی بقیه باقیش لازم الاستیفاست، ملزم است و استیفایش هم ممکن نیست. صورت دیگر این که مصلحت باقی قابل استیفاه. حالا سوم چهارم و پس و پیشش رو نمیدونم ایشون چه کرده، ولی چهار صورت اینه. مرحوم آقای سعد فرموده و این قسمت رو درستم فرموده، فرموده در صورت اولا و ثانیه ایقاع نفس در اضطرار جایزه، مشروط به این که دلیل وظیفه اضطراریه موضوعاً شامل اضطرار بالاختیار رو بشه. اگر دلیل واجب اضطراری موضوعش اضطرار عام از اضطرار بالاختیاره، خب ایقاع نفس در اضطرار تکلیفاً جایزه در دو صورت اولا، یعنی اونجایی که فعل وافیه به کل مصلحته یا وافیه به مصلحت ملزمه است و مقدار باقی لازم الاستیفا نیست. چرا جایزه؟ برای اینکه نقض غرضی پیش نمیاد، تفویت مصلحت ملزمه ای نیست، یا از باب این که وافیه به کل مصلحته یا از بابی که مصلحت متبقات غیر ملزمه است. پس بنابراین تجویز از ناحیه شارع و اقدام از ناحیه مکلف به موضوع اضطراری با غرض و مصلحت حکم هیچ تنافی نداره، تفویتی پیش نمیاد. این اگر فعل وافیه. و اما اگر فعل وافیه به کل مصلحت نیست و مقدار باقی مصلحت ملزمه است، یعنی همینه دیگه، فرض اینه موضوع امر اضطراری شامله دیگه، گفتیم با این قید همین الان گفتم اگر بنا بشه فعل اضطراری موضوع تکلیف اضطراری اهم از اضطرار بالاختیاره، خب در این صورت امر ایقاع نفس در موضوع اضطراری بلا محظوره. پس در صورت اولا و ثانی اشکال نداره. بله اگر موضوع امر اضطراری خصوص اضطرار بالاختیار، اضطرار خارج از اختیاره و اضطرار بالاختیار مشمول اون نیست، خب کسی اگر خودشو مضطر بکنه کار حرامی کرده. حرامی کرده یعنی این که مخالفت کرده و مستحق ترک واجب کرده، تفویت کرده. چرا؟ برای این که مصلحت ملزمه ای رو که تمکن از استیفاءش داشت تفویت کرده به گونه ای که بدیلی هم براش دیگه الان نداره، چون اون بدل مال مضطر به غیر الاختیاره، مضطر به الاختیار مشمول اون بدل نیست. خب نتیجه این میشه که پس بنابراین با عدم اطلاق دلیل حکم اضطراری نسبت به وظیفه، نسبت به اضطرار بالاختیار، ایقاع نفس فی الوظیفه فی در موضوع ایقاع نفس در اضطرار، به تعبیر ادق این میشه ایقاع نفس در اضطرار جایز نیست، چون مستلزم تفویت مصلحت ملزم است. و همون نکته ای که مرحوم اصفهانی فرمود صرف این که فعل وافیه به کل مصلحته، این مستلزم این نیست که اضطرار بل اختیار هم واجد مصلحت تامه باشه. حرف اصلش از مرحوم اصفهانی بود، در شروع بحث اجزای امر اضطراری ایشون به این نکته توجه داده. ما اونجا متعرض نشدیم، ولی این خیال نکنید الان امروز متوجه شدم، نه جلو جلو این نکته ایشونو داشتم اینجا به کار گرفته شد. چون اونجا اگر میگفتم خب میگفتید این چی آخه اصفهانی این دقتایی که میکنه یعنی چی، که چون میگه فعل اضطراری به اصطلاح وافی در ذیل شقوق مرحوم آخوند که فعل وافیه به کل مصلحته، مرحوم آخوند فرمود که بدار در اون صورت جایزه، ایشون اونجا تذکر میده، میگه میگیم بیدار جایزه، این معناش این نیست که اصرار به اختیارم جایزه. این نسبت به صورت اولا و ثانیه که فعل اضطراری وافیه به کل مصلحت یا به مصلحت ملزم، ولی اگر فعل اضطراری وافیه به جزئی از مصلحت نه به کل مصلحت ملزمه، در این صورت که صورت ثالثه میشه و بدل، بله اتیانه به بدلم ممکن نیست، یعنی اونجایی که وافیه به جزئی از مصلحته و بقیه مصلحت قابل تدارک نیست، این صورت سوم اینه، فعل وافیه به بخشی از مصلحت و بقیه هم غیر قابل تدارک. خب پر واضحه ایقاع نفس در این استقرار در این فرض جایز نیست. آقای من اضطرار معناش اینه که این باشه دیگه، برای این که اضطرار یعنی به این که فرض اینه، منظورشون اینه که طرف تمکن از فعل اختیاری در بین الحدین نداشته باشه، و الا این که آدم خودشو در جزئی از وقت مضطر بکنه، ساعت اول ظهر آب نداشته باشن، بیریزم آبو دور، میدونم ساعت دوم برام آب بهتر میارن، این که هیچ کسی توهم من این رو نمی کنه. پس در صورت ثالثه جایز نیست. انما الکلام فی صورت رابعه، مرحوم آقای سعد فرموده در صورت رابعه هم جایز نیست. به نظرم خیلی خلاصه اینی که بخوام بگم نیاز به تأمل زیاد نداره، یک به یک مسامحه مرحوم آقای سعد این معنا رو می فرماد. صورت رابعه اینه که فعل وافیه به کل مصلحت نیست، اما تدارک بقیهش هم ممکنه. در اینجا آقای سعد فرموده که از صورت ثالثه القاء نفس در اضطرار جایز نیست، در حالی که مقتضای قاعده اینه که جایز باشه. چرا؟ یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. حالا تأمل کنید تا انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.